بعضی رو از دست بده، عزیزی رو از دست بده، اتفاق مالی براش رخ بده یا هر چیزی شبیه اون که در شرایط اجتماعی ما هم ممکنه این اتفاق بیفته.
بله.
ولی این که تداوم پیدا کنه اون دیگه یه واکنش عادی نیست.
صحیح.
یعنی بله، ما مثلا کسی که عزیزی رو از دست بده انتظار داریم که یکی دو هفته اول خیلی سر حال نباشه، برای غمگینه، تا حدود یک ماه آروم آروم به فعالیتاش برگرده و بعد اون درست هر از چندی باز دوباره عکس متوفا رو نگاه کنه، گریه بکنه یا مثلا خاطره ای تعریف کنه ازش، بره سر مزارش، اینا قبول، ولی زندگی عادیشو داره.
درسته. یعنی یک دوران سوگیست آقای دکتر که باید بگذره و بعد تقریبا شرایط عادی بشه نسبتا.
بله، ولی اگر این موقعیت طول کشید، بیش از شرایط بود، یا برعکس شرایطی که زمینه ساز این اتفاقی کشدار باشه، یعنی فرض بفرمایید فرد یه اتفاقی براش میفته، مشکل مالی پیدا میکنه، چندین ماه درگیره، دیگه ما نمیتونیم بگیم که خب پس ما با توجه به اینکه مشکل مالی علت اصلی این شروع این اتفاق و افسردگی بوده، پس افسردگی رو بذاریم کنار بریم بچسب به مشکل. نه، گاهی اوقات ما نمیتونیم شرایط پر استرس محیطی رو به راحتی مدیریت کنیم، پس باید برای کمک به خود فرد دست به کار بشیم. تشخیصش با کیه؟ تشخیصش هم میتونه با روانپزشک باشه، هم روانشناس، و خیلی اوقات حتی پزشکان عمومی هم میتونن تشخیص بدن. اما اینکه چه درمانی برای فرد لازمه، درمان دارویی لازمه یا درمان غیر دارویی لازمه، مشاوره لازمه یا هر روش دیگه، اصولا تشخیص اصلیش با یک روانپزشک هست، چرا که خیلی از اختلالات جسمی مثلا کمکاری تیروئید میتونن خودشون رو شبیه افسردگی نشون بدن، در حالی که خب اون آزمایش باید گرفته بشه، معاینه باید انجام بشه و این کار یک پزشک هست که البته به سلامت روان هم آگاهی کافی داره. البته همکار روانشناس هم اگر این تشخیص رو بدن قاعدتا برای رد این علل حتما از یک پزشک یا روانپزشک میخوان که این کار رو اقدام رو انجام بده و بعد تشخیص و درمان رو پی بگیره.
آقای دکتر فرمودین که تغییر خلق و خو اتفاق میفته تا حدی شخص کارهای اجتماعیش ممکن هست نتونه انجام بده. یک کمی در واقع راجع به همین قسمتش میخوام خواهش کنم که بیشتر راجع به نشانه ها در واقع صحبت بفرمایید، یا شاید مصداقی تر صحبت بفرمایید که ببینیم واقعا چه موقعی میشه تشخیص داد که یک فردی مثلا ماجرای خواب رو هم بهش اشاره میکنن که ممکن هست یکی از نشانه ها مثلا کمخوابی یا پرخوابی باشه. میخوام بدونم یک نشانه به تنهایی میتواند در واقع علامت این قضیه باشه، میتواند چند نشانه باشد یا هر دو؟
بله، این نشانه به سوال خیلی خوبی پرسید. نشانه که من گفتم نشانه اصلیه. این نشانه اصلی همون خلق و خوی غمگین هست و لذت نبردن از اتفاقات روزمره و شادی هایی که معمولا برای همه ما ممکن تو زندگی روزمره هم رخ بده، دیگه سردرسوده لذت نمیبره. اما یه علائم دیگه ای داره، مثلا همونطور که گفتید ممکن فقط کم خواب بشه یا برعکس در بعضی از افراد پرخواب بشه، کم اشتها بشه یا همچنین برعکس در بعضی از افراد پر اشتها بشه. افکار آزارنده ای میاد سراغ فرد، افکار ناامیدی، افکار بی‌پناهی و بی‌ارزشی، افکار شایعی هست که توی فرد افسرده سراغ فرد میاد. گاهی اوقات وقتی افسردگی شدید بشه ما یه سری علائم جسمی هم میبینیم. مثلا چی؟ مثلا فرد افسرده ای که افسردگیش دیگه شدید شده کنده، به قول دوستاش میگن دیگه به تر و فرزی قدیم نیست، تمرکز مناسبی نداره، یه سری علائم شناختی پیدا میکنه، ناامیدی و همون مواردی که عرض کردم هست. و البته یکی از علائمی که به خصوص در افسردگی شدید رخ میده، هرچند همیشه لزوما در افسردگی شدید نیست، ممکن گاهی اوقات در افسردگی خفیف و متوسط هم رخ بده، افکار مرگ و گاهی اوقات متاسفانه افکار خودکشیه. اگر افسردگی درمان نشه و علائمش مزمن بشن یا پیشرفت کنن، متاسفانه ممکنه که این افکار سراغ فرد بیاد. خوشبختانه البته در جامعه ما به خاطر اعتقادات مذهبی، وضعیت خانوادگی، حمایتگری که ما داریم و دلایل مختلف، آمار خودکشی نسبت به دنیا پایین تره. اما این به معنی این نیست که ما افراد رو حواسمون بهشون نباشه. ما باید حتما مواظب افرادی باشیم که نزدیکان ما، دوستان خودمون یا حتی خود خودمون بدونیم که افسردگی از هیچ کدوم از ما دور نیست، ممکنه هر زمان سراغ ما بیاد و اگر شدید بشه ممکنه افکار خودکشی هم با خودش به همراه بیاد.
صحیح. جناب آقای دکتر شالبافان، یک مسئله که هست مقاومت در برابر مراجعه به حالا پزشکان متخصص در واقع روان پزشک و حتی مشاوران روانشناس هست در جامعه ما هست. حالا ما الان داریم با افسردگی صحبت میکنیم، شما علائم رو فرمودین، خب طرف میگه که خب من افسردم و علتش هم میدونم، به قول مثال شما مثلا مسئله مالی دارم و خب دیگه الان دوچار این حالت ها شدم و افسرده هستم و دکتر مثلا چه کاری میتونه برام انجام بده؟ من اینو بارها شنیدم از اطرافیان که خب دکتر چیکار میتونه بکنه، من خودم میدونم که مسئلم چی هست. جواب این دوستان رو چه میشه داد؟ خب مسئلم رو میدونم ولی درمانش رو بلد نیستم. شما با من یک روان پزشک چه توصیه دارید؟
واقعیتش اینه این انگ بیماری های روان پزشکی و مراجعه به روان پزشک و روانشناس تو همه جوامع هست، جامعه ما هم متاسفانه یه مشکل خیلی شدیدیه. باید میشه خیلی از افرادی که میشه بهشون کمک کرد مراجعه نکنن و این از دست سیستم درمان خیلی اوقات خارجه. خانواده ها میتونن، رسانه هایی میتونن که الان لطف کردید و اطلاع رسانی میکنید میتونن باعث بشن که مردم آگاهی بیشتری داشته باشن. چرا؟ به خاطر اینکه بیماری افسردگی مثل خیلی از بیماری روانپزشکی دیگه یه بیماری که بدن آدم رخ میده، حالا عوامل مختلفی داره، عوامل اجتماعی داره، روانشناسی داره، ولی بعد اوقات علائم جسمی هم خب توش خیلی مهمه. این مثل کسی که صحبتی که شما میکنید که البته شایع هم هست، ما خیلی میشنویم، مثل این میمونه به یه نفر بگیم که شما فشار خون داری، بگه من که میدونم به خاطر اینکه نمکمو زیاد خوردم، الانم نمیتونم نمکمو کمتر بخورم پس نرم دکتر. خب این که نشد. آدم باید فشار خونش رو کنترل کنه، رژیم غذاییش رو هم کنترل کنه.
یه مقاومتی هم جناب دکتر حالا بعدش در برابر مصرف داروهای مربوط به این حوزه وجود داره که اون رو هم خیلی ها حالا از ترس اینکه دکتر دارو بهشون بده مراجعه نمی کنه، میگه من مثلا داروی اعصاب روان نمیخورم، اثر رو میذاره. فکر میکنم اینها هم خب البته علم روانپزشکی نسبتا جدید است در دنیا، ولی فکر میکنم خیلی هم تصحیح شدن داروها و کارهای زیادی انجام شده.
دقیقاً. و میخوام من این قول رو به بیماران بدم و به خانواده هاشون و به هر کسی که فکر میکنه نیاز به بررسی داره. ببینید هیچ روانپزشک یا روانشناسی درمانی رو بدون اجازه خود فرد در موارد خیلی نادر اورژانس انجام نمیده. یعنی شما میتونید به راحتی برید پیش روانپزشک، به شرایطتون بررسی کنید و بگید من دارو نمیخوام، یا اگر دارویی میخوام این ویژگی ها رو نداشته باشه، مثلا خواب‌آور نباشه، چاق کننده نباشه. درسته؟ قطعا روانپزشک ابزارهایی داره از نظر درمانی، چه درمانهای غیر دارویی چه داروها، که خواست شما رو برآورده کنه. اون الان درست فرمایید علم روانپزشکی نسبت خیلی از علوم پزشکی جدید هست، اما الان ابزارها درمانهای غیر دارویی، روانشناختی و داروهای روانپزشکی خیلی متنوعی دست روانپزشکا هستن که حداقل عوارض میتونن کمک کنن و درمان بشن.
بسیار عالی آقای دکتر شالبافان. موضوع آخر که البته قابل توجه در واقع دولت هاست و نظامی که روانپزشکی و مشاوره رو بیمه نکرده، که امیدوارم واقعا یه فکری هم به حال بیمه مسائل مشاوره و روانپزشکی بشه، برای اینکه هزینه های خیلی بالایی داره. یکی از علت های دیگر مراجعه نکردن خیلی ها هم خب این در واقع هزینه جلسات مشاوره است که خب در خیلی از کشورهای پیشرفته میدونیم که تحت پوشش بیمه است، اما خب در کشور ما بخش های بسیار بسیار زیادیش متاسفانه اینطور نیست. امیدوارم به این قضیه توجه بشه انشالله.
اگه اجازه بدید من این مورد رو یه اشاره کوتاه بکنم، میدونم زمان شما محدوده.
خواهش میکنم.
البته من باید ازتون اصلاح کنم که تو مراکز دولتی بسیار از خدمات روانپزشکی و مشاوره تحت بیمه های همین تامین اجتماعی و سلامت ایرانیان و اینا که دست مردم هست قرار میگیره.
بله.
و خیلی با هزینه کم، مثلا فرض کنید تو بیمارستان ما با یه دفترچه فرض مثلا با حدود 12,000 تومان توسط یه روانپزشک ویزیت بشه. ولی
زمانش چقدر آقای دکتر؟
یعنی بر اساس شرایط بیمار کاملا متفاوته. آها.
یعنی ممکن است که حتی تا نیم ساعت هم صحبت کنید.
نه، بر اساس خب شرایط بیمار و شرایط تعداد بیماران اینا خب پزشک تنظیم میکنه.
درست. منظورم همینه، خب شلوغتر، مراجعه سختره و دکتر در واقع متخصص مورد نظر من ممکنه نباشه.
بله، کسی باشه چون دارم. ولی واقعیت شو بخواین طرز بفرمایید توی بیمه توی مطب ها متاسفانه این اتفاق به خوبی نیفتاده.
درسته.
یعنی بیمه های ما به خوبی هزینه های مطب ها رو پوشش نمیدن و مراکز دولتی ما هم خیلی محدودن.
دقیقا.
و کسایی که میخوان نوبت بگیرن خیلی با دشواری زیادی مواجه میشن. اینا رو کاملا قبول دارم، ولی میخوام بگم فقط مسائل مالی نیست که باعث میشه افراد مراجعه نکنن. اگر افراد بخوام مراجعه کنن علل قاعده خب میتونن راههایی رو پیدا کنن، مثلا مراکز دانشگاهی که خوشبختانه درمانهای خیلی خوبی و توشون پزشکا و روانشناسا انجام میدن، روانپزشکا و روانشناسا میتونن استفاده کنن. اما دولت ها حتما موظف هست همونطور که شما میگید در خدمات بیمه خیلی بهتری ارائه کنن. و یه مسئله دیگه که من با عزتتون اضافه کنم این هست که بارها ما خواستیم انجمن علمی روانپزشکان ایران و روانپزشکا خواستن که داروهای روانپزشکی توی کشور حضورشون و فروششون ثابت باشه. یعنی بعضی وقت نشه که ما متاسفانه میبینیم یه داروی نیست، یه داروی کم میشه، یا داروی هزینهش تغییر میکنه. خب این روی بیمارا تأثیر میذاره. مطمئنم حتما دولت هم داره تلاشهای خودش رو میکنه و خدماتش رو میخواد پایدار انجام بده.
امیدوارم این اتفاق بیفته. بله
بله حتما.
جناب دکتر، چون مراجعه به مراکز دولتی حالا اصلا در هر زمینه، نه فقط روانپزشکی، کار ساده ای به هر حال نیست. وقت‌های طولانی داره، شلوغی‌های خاصی داره و حالا آدم‌ها در شرایط مختلفی هستن که ممکن است نتونن مراجعه کنن. پوشش بیمه‌ای برای بیماری‌های دیگر به طور کلی بیشتر از بیماری‌های در واقع روانپزشکی و روانشناسی یا مثلا مشاوره‌های روانشناسی، امیدوارم به هر حال بیشتر بهش توجه بشه و پوشش بیمه بیشتری اتفاق بیفته. درود بهتون، زنده باشین. خیلی متشکرم از حضرت علی جناب آقای دکتر محمد رضا شالبافان، روانپزشک محترم. خداحافظی میکنم با تو.
خداحافظ شما باشه. ممنون از شما باشه. خدا و موفق
باشید. راه ارتباطی برنامه تهران ما سلامت 30094.
در خدمت متخصص محترم داخلی جناب آقای دکتر ایرج خسرونیا هستیم. خود بنده مفتخرم که بعد از مدتی حتی به صورت تلفنی خدمتشون میرسم. صدای آقای دکتر رو خواهم شنید و درباره موضوع نسبتاً شایع واریس از جناب آقای دکتر سوال خواهم کرد. آقای دکتر خسرونیا سلام، درود بهتون، به تهران ما سلامت، خیلی خوش آمدید.
منم خدمت شما و کلی شنوندگان شما عرض سلام و ادب دارم.
زنده باشید. جناب آقای دکتر، واریس رو خب خیلی ها از علائم ظاهریش میشناسن، اما از حضرت علی میخوام خواهش کنم حالا یک توضیحی راجبش بدین و راجب انواعش، چون حالا نمیدونم نوعهای مختلف داره و آیا همه اونها به راحتی با چشم قابل تشخیص هستن یا خیر.
ببینید تو بدن دو جور رگ داریم، یکی سرخ رگ یکی سیاه رگ. سرخ رگ باعث میشه که خون از قلب به طرف اندام بیاد و سیاه رگ باعث میشه که خون از اندام جمع بشه و بره به طرف قلب و ریه. بنابراین هر وقت در مسیر جریان وریدها اختلال ایجاد بشه، خون در وریدها جمع میشه، وریدها بزرگ بیلاته میشه و گشاد میشه و بنابراین باعث واریس میشه. در درون وریدها دریچه هایی هست که باعث میشه که این دریچه ها از برگشت خون از قلب و ریه به داخل رگ‌ها جلوگیری می‌کنه.
بله.
در بعضی افراد این دریچه ها خراب میشه و کار اصلیش رو انجام نمیده. در نتیجه میبینیم که افرادی که شب میخوابن صبح که بلند میشن ورم پا ندارن، ولی صبح که بلند سر شب که میخواب بخوابن ورم پا پیدا میکنن و این به علت همون اختلال دریچه هاست. همه عوام فکر میکنن که واریس فقط در پا هست. در پا وجود داره، ولی در سایر اندام ها به خصوص در مری و در معده و در روده ها مکرس وجود داشته باشه. بنابراین وقتی که ما میشه واریس پا، واریس های پا هم دو نوع هست، یکی عمقی هست و یکی سطحی. در سطحی میبینید که رگ ها به صورت برجسته مارپیچی در روی پوست وجود داره، گاهی اوقات به صورت زخم خودشونشون میده، گاهی اوقات به صورت تغییر رنگ و گاهی اوقات هم با درد به ما مراجعه میکنیم. بنابراین هر وقت که رگ ها نتونستن کار خودشون انجام بدن، این خون در پاها جمع میشه و برگشتشون به طرف قلب مشکل پیدا میکنه و ایجاد واریس پا میکنه. اگر پامون چپ موقع خواب کمی بالاتر بذاریم، این سریعتر خون ها برگشت پیدا میکنه و بنابراین علائم واریس که خود کمتر خواهد شد.
بسیار خوب.
درمانش هم معمولا جوراب واریس هست که اولش اگه جوراب واریس رو میسیم با جوراب واریس کنترل بکنیم که ممکن است که کوتاه باشه یا تا بالای زانو باشه تا انتهای ران باشه، ولی اگر هم نشد با عمل جراحی و لیزر میشه رگ های آسیب دیده رو جبران کرد.
بسیار خوب. این رو دیگه تشخیصش با دکتر هست که در واقع لیزر رو استفاده کنه یا حالا ممکن است که عمل جراحی نیاز باشه. آقای دکتر، اون واریس اندام داخلی رو که فرمودین اونها چه نشانه ها و علائمی داره؟
ببین، مریضی که مبتلا به سیروز هست، یعنی کبدش خوب کار نمیکنه، رگ‌های داخل مری نمیتونن تخلیه بشن در داخل کبد، بنابراین میاد رگ‌هایی که مستقیما رو ارتباط داره مثل رگ‌های داخل مری و داخل معده کوتیلاته میشن، گشاد میشن و متاسفانه در اثر یه ضربه و در اثر خوردن یک جسم سخت مثل نون بربری یا سنگک یا استخوان پاره میشن و باعث خونریزی میشن و گاهی اوقات متاسفانه باعث مرگ بیمار میشه. بنابراین واریز ممکن است که هم در اندام وجود داشته باشه و هم در دستگاه گواری و هر قسمتی که روی سیاهرگ وجود داشته باشه ممکنه این امر به وجود بیاد.
با ناراحتی های گوارشی خودش رو نشون میده جناب آقای
دکتر؟ بیشتر مریضی که علائم کبدی داره، یعنی زردی داره، آسیب داره، آب شکم آورده، بی اشتها هست، ضعیف هست و لاغر شده. ما وقتی که سونوگرافی میکنیم سیروز کبد رو تشخیص میدیم و با اندوسکوپی میتونیم که واریس مری رو تشخیص بدیم.
جناب آقای دکتر، سیروز کبد از کبد چرب میاد یا کبد چرب یکی از علتهایی میتونه باشه که منجر به سیروز بشه؟
سیروز کبد یکی از علتهای کبد چرب، یعنی افرادی که کبد چرب دارن درمان نکنن و ادامه بده از گریز سم بگذاره ممکنه به سیروز کبد مبتلا بشن و سیروز کبد هم اگه درمان نشه ممکنه به سرطان کبد مبتلا بشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر ایرج خسرانی، متخصص محترم داخلی. سپاسگزارم و خدا نگهدار. درود بر شما. متشکرم که امروز شنبه تهران ما سلامت رو از رادیو تهران شنیدید. خیلی خیلی مراقب خودتون باشید هر کجایی که هستید. براتون آرزوی سلامت میکنم و بدید.
Thank you. بگذر شبی به خلوت این هم نشینه. بگذر شبی به خلوت این هم نشینه تا شرح عمره که غمت با دلم چکرد، چه غمت با دلم چکرد. روید نهفته از این زخم درون، ماندم خموشا که بر یاد داشتم.